أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد. در گفتگوی پیرامون دعای مشلول، اگر خاطر شریف بزرگواران باشه، بحثمون به اینجا رسیده بود که دعای شریف مشلول درش اسامی و صفات خدای متعال متعدد بیان شد. به همین جهت یه تذکری رو در موضوع اسماء و صفات الهی آغاز کردیم و یک عبارتی رو گفتیم که اون عبارت بسیار مهمی بود، عبارت تنزیه. تنزیه رو چی تعریف کردیم؟ چه توضیحی راجبش دادیم؟ تنزیه چی بود؟ خوردنی بود؟ نوشیدنی بود؟ پوشیدنی بود؟ منزه بودن. خب یه خورده راجع به این واژه تنزیه توضیح بدیم ببینیم چی یادتونه. غیر ذاتی راه داره. بله دیگه بقیه بگم. معنای تنزیه در بحث توحید چیست؟ جزوتون رو ببینید. پس چی میگیم راجع به خدا؟ این که خدا شباهتی به مخلوقات خودش نداره خیلی جمله خوبی. این اگه بخواین علمیشو بگین، لفظشو بلد باشین، باید بگین بینونت در سنخیت خالق و مخلوق. حالا اصطلاحش هم خیلی عمیق نگین طوری نمیشه، ولی هیچ سنخیتی بین خالق و مخلوق وجود نداره. سنخیت از جنس بینونت است. هیچ. این جمله مهم، ولی هنوز راجع به تنزیه اون چیزی که باید بگین رو نکن. تنزیه هست. بله. خب حالا این مشخصه رو میخوام تعریف کنیم. توصیف تنزیهی خدای متعال یعنی چه؟ یعنی ما خدا رو توصیف میکنیم. این توصیف خدا خارج از دو تا حد. این دفعه اینو حفظ کنید، دفعه بعد جزوتون هم نگاه نکنید بتونید بگید. وصف خدا آفرین، تنزیه خدای متعال و توصیف خدای متعال حد بین تشبیه هست و تعطیل. تعطیل یه موقع شما یه جوری از خدا سخن میگی که گویی خدایی نیست، این میشه حد تعطیل. یه موقع یه جوری سخن میگی که این خدا رو تشبیه میکنه به چیزی، شباهتی بین او و شخص دیگری برقرار میشود. حالا اون شخص میتونه مخلوق باشه، میتونه نه شریکی باشه که شما برای خدا قائل میشوی. تنزیه خدای متعال نوعی توحید است که خارج از حد تعطیل است و حد تشبیه. در جلسات قبل توضیح دادیم که ما نه به جهت اینکه ادعا کنیم بگیم آنچه که ما میگیم درسته، نه به جهت اینکه بگوییم توحید تنزیهی توحیدی نیست که هر جایی پیدا بشه. یعنی اگر خدای متعال به ما این توفیق رو بده که معرفتمون نسبت به وجود او معرفت تنزیهی باشه، ما کار بزرگی کردیم. به یه معنای کار بزرگی در ما درباره ما اتفاق افتاده است، چون هر کدام از ادیان الهی و بشری موجود را که شمردیم، تمام نهله‌های فکری رو که با هم دیگه بررسی کردیم، دیدیم اینها در حد تشبیهن، تنزیهی نیست هیچ کدومشون. حالا اگر شما یک نهله یا دینی یا یک فرقه یا یک اندیشه‌ای رو شناختید که خدا را تنزیهی توصیف می‌کرد، اونجا ما باب تحقیق و مطالعه بسته نیست، گفتگو می‌کنیم راجبش ببینیم آیا شما درست میگید یا نه. ولی تا اینجا حتی ما به ادعای مسلمان بودن و به ادعای شیعه بودن هم اکتفا نکردیم. نگفتیم هر کس که معتقد به ولایت امیرالمومنین علیه السلام است در مقام گفتگوی توحیدی تنزیهی سخن میگوید. الان به مکنونات قلبیش کاری نداریم. یعنی ادعی هستند، ممکن است عارف شمرده شوند، ممکن است فیلسوف شمرده بشن، شیعه هم باشند، اما لااقل در مقام بیان توحید تنزیهی ندارند. توحید تنزیهی چه توحیدی است؟ اگر ما بخواهیم اسماء خدای متعال را به کار ببریم به شکلی که تنزیه درش رعایت بشه، باید چی بگیم؟ باید بگیم سبوح قدوس، یعنی هم خدا را تسبیح می کنم هم خدا مقدس است و برتر است و منزه است از تسبیح من. پس سبوح قدوس. اگر من بخواهم تنزیهی خدای متعال رو وصف کنم و بستایم، باید چی بگم؟ باید بگم خدا قریب است به بندگانش و نحن اقرب الیه من حبل الورید، سلام علیکم. اما این قرب خدا به بندهش نه به این معناست که قربش مثل قرب جسمانی ما به یکدیگر، نه معناش قرب ملکوت به عالم ماده است، نه معناش دو وجود مقدس ملکوتی به هم دیگه است. نه، خدا قریب است. میفهمم قریب یعنی شما بگید، یعنی بعید نیست، قریب یعنی دور نیست، اما معنای این قرب رو نمیفهمم، چگونگیش رو نمیفهمم. من میفهمم که خدا قریب است یعنی بعید نیست، خدا دور نیست، اما این نزدیکی چگونه است رو من درک نمیکنم. خدا منزه است از تصور من راجع به قرب خودش نسبت. خدا حکیم است. آیا این حکمت خدا از جنس حکمت من است؟ نه.
از جنس حکمت حکیمان ماست؟ نه. از جنس حکمت اعطا شده به موجوداتی غیر از موجوداتی است که ما الان با چشم سر میبینیم؟ نه. ولی خدا حکیم است. من میفهمم خدا حکیم است یعنی کسی است که کار غیر حکیمانه نمی کند. اما چگونگی و چطوری حکمت خدا و حکمت ورزی خدا را نمی فهم. شما در حیطه اسما و صفات خدایی هر کدام رو که بگید همین جوری باید راجبش توضیح بدید. من میفهمم که خدا قادر است، خدا تواناست، خدا قدرت دارد، یعنی خدا ضعیف نیست، یعنی خدا عاجز نیست. اما چگونگی و چطوری قدرت خدا را نمیفهمم. اون جلسه خاطرتون هست چند تا دسته تقسیم کردیم که خدا چه چیزایی نیست، چه گونه هایی نیست، چه تورایی نیست. ما چگونه نیستی هایش را با عقل خودمون گاهی درک میکنیم، یه چیزی میفهمیم، مثلا ضعیف نبودن را میفهمیم ضعیف نیست یعنی چی، اما نمیفهمیم تور قدرت خدا یعنی چی. این وادی توحید است. وادی توحید کلاس منطق و فلسفه نیست، کلاس تصورات نیست، کلاس توهمات نیست. به اون تعبیر روایی که حفظید دیگه انشالله، فرمودن از توحید بگید لا تتوهمه. خدا خدایی نیست که در تصور و توهم بیاید. اگر میخواهی موحد حقیقی باشی خدا را باید جوری به ستایی و بپرستی که در حیطه توهم نباشد. حالا شما نگاه کنید، آیا توحید ما توحید تنزیهی است؟ اسماء و صفات خدا برای ما چنین معنایی داره؟ و ما آیا اینجوری خدا را برای بچه هامون، برای فرزندانمون، برای کسانی که دنبال توحیدی هستند که توحیدش یه ایست توصیف میکنیم؟ تو کتابا که نگاه بکنید که ظاهرن اینجوری خیلی نیست. یعنی اونجایی که شما توحید را به تعبیر اون مفسری که یه بار ازش ذکر کردی، اگر توحید را همونجوری که گفت من همه روایات را گذاشتم کنار، هر چی به ذهنم رسید تفسیر کردم، اگه توحید معناش اینه من خدا را اینگونه می ستایم، آخه چرا تو جلو دست و پای من رو میگیری؟ بذار هر کسی هر جوری خودش دلش میخواد با خدا سخن بگه. باشه، هر کی هر جوری دلش میخواد با خدا سخن بگه، ولی خدا خدای تصور کردنی نیست. حالا همون کسی که هر جوری دوست داره با خدا سخن میگوید، اگر خواست آداب ورود به این دربار را هم بداند، یه سری آدابم هست از کسانی که مقربان این درگاهن میپرسیم، اونا میتونن راهنمایی کنن. پس سخنی نیست اگر میگوییم توحید باید توحید تنزیهی باشه، یعنی آقا شما مثلا راه سخن گفتن با خدا را میبندی فقط معطوف به این کلماتی میکنی که الان من باید یاد بگیرم. نه، خدا خدایی است که نجواهای درون دل را میشنود، نیاز به بیان هم نداره. ولی اگر میخواهی ادب توحید را بدانی، ادب توحید این نیست. در بحث توحید و معرفت الله، اگر اجازه بدید این جلسه بعضی از نکاتی رو که قبلا گفتیم و الان به برخیش اشاره کردیم یه خورده با هم دیگه دسته‌بندی کنیم. یعنی مثل بقیه بحثامو سعی میکنیم خلاصه یه چند تا شماره بگیم، شماره هاشو یادداشت بفرمایید که هم قابل مراجعه باشه و هم ذیل هر کدامش روایت یا آیه مورد نظر رو داشته باشه. پس عنوانی رو که بالای این چند نکته‌ای که من عرض می‌کنم خدمتتون یادداشت می‌فرمایید، نکاتی پیرامون بحث اسما و صفات الهی، حالا با روی کرده تنزیهی هم داریم میگیم دیگه. نکته یک، بحث اسما و صفات الهی از مهم، از مسائل مهم کلامی و فلسفی است. یعنی در این وادی خیلی سخن گفته شده، حالا اگه به گوش ما نخورده شاید ما در این فضاها خیلی مطالعه نکردیم. این که خدا را چگونه توصیف کنند و وصف بکنند و بستایند مؤثر است در نوع دین ورزی آدم. حتی گاهی اوقات شما یه صفاتی رو برای خدا خیلی پررنگ میکنی، یه صفاتی رو کمرنگ میکنی، بعد با پررنگ و کمرنگ کردن این صفات جامعه رو اداره میکنی و از جهل مردم استفاده میکنی. چجوری؟ مرجعه رو یادتون هست؟ قدیم راجع بهش صحبت کردیم. مرجعه کیا بودن؟ مرجعه یه گروهی بودن که گفتن شما چطور مثلا دشمنی امثال یزید یا امثال معاویه رو به دل میگیرید؟ حالا شاید خدا اینا رو بخشه. شما رحمت خدا را قبول ندید، شما چرا؟ خدا میبخش. چه میدونی تا لحظه آخرش توبه نکرده باشه؟ پس چرا در فکر این هستی که یزید به حکومت سوار نباشه؟ دلش رو شاید خدا اونم بخشید. یا کسانی که از خدایی را توصیف می کنند که در عالم جز اراده او جاری نمی شود، که در زمان معاویه این رویکرد خیلی پروبال بهش داده می شود. اگر شما این خدا را به ستایی و معرفی بکنی چه اتفاقی می افته؟ آقا خدا من را بر این منصب نشانده، شما را هم در آن منصب، همین مقدارم قدردان نعمت وجود بنده یا خودت باش. پس مدلی که خدا را توصیف میکنی و خدا را معرفی میکنی خیلی مؤثره. منشأ اختلافات هم در همین نحوه تبیین هاست. امام صادق علیه السلام خدا را چگونه توصیف میکردن؟ در همین مثالی که عرض کردیم تعبیرشون رو بگید. این تعبیرها رو باید حفظ باشیم. اونایی که کلیدیه رو من یادآوری میکنم که باید حفظ باشیم، بعضیاتون هم حفظی. حضرت صادق علیه السلام میگن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبر نیست، تفویضم نیست. تفویض یعنی چی؟ قدیم راجبش صحبت کردیم. گفتیم جبر را جبر تعریف میکنن، ولی گاهی به غلط میگن نه جبر است و نه اختیار، در حالی که این غلطه. نه دیگه، تفویض معناش اختیار نیست، رها شدنه، یله بودنه، سپردن و رها کردنه، آزادی مطلقه. این تعریف تو ترجمه ما غلطه. میگیم حضرت فهمودن نه جبر نه اختیار. نه این غلطه، اختیار است اتفاقا. نه جبر است و نه یلگی و رهایی و آزادی کامل، بل امر بین الامر، چیزیست بین این دو که اونو تو بحثای دیگری قبلا شاید بعضیش اشاره. نکته دو، بشر به تنهایی و به خودی خود راهی به معرفت خدا ندارد. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در توضیح آیه 42 از سوره مبارکه نجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان الی ربک المنتها، نهایت و پایان به سوی پروردگار توست. در توضیح این آیه یک کلامی فرمودند که نشانه حقانیت و امامت ایشونه. کلام ها کلام بشر عادی نیست. فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا، معنای آیه این است که وقتی کلام به خدا رسید دست نگه دار. روایت ماره کافی شریف. ماها اگه به خودمون باشه وقتی میشینیم میخوایم قرآن توضیح بدیم چی میگیم؟ میگیم قرآن فرمود و ان الی ربک المنتهی، همه چی به خدا ختم میشه. بعد اگر یه خورده کتابهای یه جورایی هم خونده باشیم مثلا میگیم بله ما همه غرق در خدا میشیم، مندک در خدا میشیم، مزمحل در خدا میشیم. ما از یه جای آمده ایم، حالا نمیخوام خیلی تعبیرهای عرفانیشو بگم، از یه جای آمده ایم، یک سیر نزولی داریم که به یک نقطه صعودی انتها پیدا میکنه. شاهد قرآنی هم داریم آقا. قرآن هم میگه همه چیز به سمت خدا میرود. بعد بعضی از تئوری‌های فیزیکی هم با احترام به کسانی که دانشجوی رشته‌های این گونه‌ای که هستن، بعضی از اینها هم کمک میکنه. یک حرکت باطنی و سراسری در همه عالم وجود رو تبیین میکنیم و همه اینا به هم پیوند میخوره. یه آقایی هم که یه خورده حالا ظاهرش حالا یا نورانیه یا ساخته شده مثلا استهمام مکرره و من فکر میکنم نورانیه، یه جمله‌ای هم او میگه، آقا دیگه ببین همه چیز دست به دست هم داره، همه ما داریم به سمت خدا میریم و فامیلمون هم که فوت کرد اونم به خدا متصل شد. ولی وقتی میگیم ببخشید میشه کسانی که خدا به اونها امر فرموده است لتبین للناس ما نزل الیهم، برای ما توضیح بدن این آیه یعنی چی، حضرت میفرمایند دیگه راجب خدا شما جایی و جوازی برای سخن گفتن نداره. نکته سوم، تنها راه معرفت الله شناخت خدا به تعریف خود اوست. تنها راه معرفت الله شناخت خدا به تعریف خود اوست. یک روایت فوق‌العاده از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن لم یکلف الله العباد المعرفه، خداوند بندگانشو مکلف به معرفت خودش نکرده، ولم یجعل لهم الیها سبیلا، راهی هم به معرفت خودش برای اونها قرار نداده. بهار 5 222. خیلی جمله عجیبه ها. ما بعضی از پسرخاله ها و دخترمه هامون که همچین که خورده حال معنوی پیدا میکنن از حد فرش و دکور و آینه فراتر میرن، دیگه یک جست توحیدی پیدا میکنن و موهاشون بلند میشه و لباسشون گاهی جولیده میشود و تو مهمونی ها خیلی نمیان و سر به بیابان میگذرن، اینا تازه میرن دنبال معرفت الله، میگن ایشون دیگه رفتش میخواد خدا را بشناسد. حضرت صادق علیه السلام میگن اصلا نه وظیفه‌ای داری نه راهی داری برای شناخت خدا. در دعای شریف ابو حمزه هست که انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، تو مرا به خودت راهنمایی کردی و به سوی خودت خواندی، و لولا انت لم ادر ما انت، اگر تو این هدایت و این دستگیری و این ارشاد رو نداشتی من تو رو نمی‌شناختم. خب این تعریف خدای متعال از خودش که در دعای شریف ابو حمزه دعا در منابع متعددی آمده که در این دعا بهش اشاره شده، این معرفته چیست؟ اون معرفتی که خدا عنایت می کند که حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه میگن اگر این اشاره، این دستگیری، این معرفت تو نبود من راهی به شناخت تو نداشتم، این کجاست؟ کو؟ یک نشانه قرآنی براش بگید. سوال روشنه؟ نه؟ یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل.
نکته سه ای که گفتیم چی بود؟ چون خدا اصلا راهی را در عالم قرار نداده برای اینکه من دست و پا بزنم او رو بشناسم. اینم حالا بحثش مفصله. ولی خدای متعال خودش را به ما شناسانده است. این شناخت خدا در وجود ما را اگه بخواید یه شاهد قرآنی براش بگید. کدام آیه را اشاره میکنید؟ که همه ما بر معرفت الهی و معرفت الله سرشته شده ایم. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. پس بنا نیست این جمله رو اکثر بزرگواران در کتاب دینی دبیرستانشون خواندن، حفظ کردن، امتحان دادن، ولی شرمنده که جمله درست نیست. برای ما نوشته اند که بشر روحیه خداجویی دارد و این روحیه و این چیزی که در درونش هست او را به جستجوی یک خالقی سوق می‌دهد. این جمله رو باید چجوری بنویسن؟ بشر فطرتاً خداشناس است. نترسید. بشر فطرتاً خداشناسه. همه بشر فطرتاً خداشناس است. پس چه می شود که روی کردش روی کرده غیر توحیدی می شود و بعد ما میگیم این طرف خدا هم بنده نیست. این فطرت چی میشه؟ بعد در مراحل بعدی، خصوصا در مرحله عبور از این، به تعبیر حضرت سید الشهدا علیه السلام، از این قنطره و از این پل، تو مرحله عبور از این پل است که بعد طرف یه جوری زندگی میکنه که گویی خدایی وجود نداره. ما الان میخواهیم یه کاری کنیم توجه توحیدی پیدا بشه در جامعه، در خانواده، در فرزند، در اطرافیان. چیکار کنیم؟ کتاب الله شناسی بگیریم. الله شناسی در وجود خودش هست. چیکار باید کرد؟ آفرین. تذکرات و مذکرات فطرت است که به تعبیر امیرالمومنین انبیا آمدند برای همین تذکرات. قرار نی شما براش درس توحید بدی. میخواهی فرزندت نماز خونتر بشه، از مذکرات استفاده کن. چجوری استفاده کن؟ مذکرات فطرت برای هر کسی یه مدلی تعریف میشه. به خاطر همین روایت داره که وقتی از کنار کسی رد میشید یا با کسی برخورد میکنید که یه مشکلی در زندگیش هست، خدا را به واسطه یه نداشتن اون مشکل حمد کنید. حتی فکر میکنم که این تعبیر بود که بعد از این که از او جدا شدید، اینجور تو ذهنمه که مثلا در مقابل خب الحمدلله شما گرفتید، خدا شما این گرفتاری رو ندید. نه اینجوری نه. چجوری میشه یه نفری رو شما اتفاقا توی یک مسافرتی، توی قطاری، توی هواپیمایی، توی ماشینی، یه نگاه میکنید میبینید یه نفری دستش نقصی داره، زبانش الکنه، چهرهش مشکلی داره. اگر ما تیپ خانوادگیمون تیپ خانواده‌ای باشه که دنبال بهانه می‌گردیم بخندیم، نه شما لطفاً از این مذکرات فطرت استفاده نکنید. ولی اگر یه خانواده‌ای بودید که خانواده معقولی بود، سرتون رو می‌یارید بغل گوش دخترتون یا پسرتون میگین عزیزم من که این آقا یا خانم که رد شد خدا رو خیلی شکر کردم، دیدم خدا یک دستی به من داده سالم، همه انگشتام حرکت میکنه، ناقا انگشتاش حرکت نمیکنه. همینه که ما الان اتوبوس که نگهداشت یا قطار نگهداشت پیاده میشیم و وقتی پیاده شدیم و سوار شدیم بهش میگم دخترم من به تو افتخار میکنم، با اینکه سرد بود، با اینکه گرم بود، با اینکه خوابت میومد، تو پیاده شدی، من فهمیدم تو قدر این نعمت انگشتاتو میدونستی، این کوپه بغلی ما اینقدر رو نمیدونه. همینم جای شکر داره که ما اینو توجه کردیم. خدایا شکر. چه مذکرات فطرت. مذکرات فطرت یعنی همون بحثی که در مجموع مباحث معرفت امام عصر علیه السلام و بحث خیرها و شرها داشتیم که من بنا بوده است در مواجهه با مشکلات موحدتر بشم، یعنی به جای اینکه توجه هم به ذات مقدس ربوبی بیشتر بشه، توجه هم به اسباب و علل مادی بیشتر میشه. هی دائم به خودم القا میکنم که واقعا اگه این دکتر نبود این مشکل حل نمیشد، اگه این مشاور نبود این گره از کار ما باز نمیشد، اگر این مدرسه نبود بچه من اینجوری نمیشد. یادم میره بابا قرار بود توحید در وجود تو تبلور بیشتری پیدا کنه، عوضی داری میدی. مذکرات فطرت راه بنده تر شدنه. مذکرات فطرت رو شما نگاه کنید، اگر خطبه قدیریه پیغمبر را بخوانید با مذکرات فطرت، نهج البلاغه رو مراجعه بکنید که آدم زانوهاش میشکنه در برابر کلام امیر المؤمنین که امیر الکلام است به حق، مذکرات فطرت. خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مراجعه بفرمایید، مذکرات فطرت است. بحثای اعتقادیشو توجه دارم، توحیدش تذکره. اصلا شما کجا میبینید اهل بیت اومدن اثبات میکنن برای شما؟ بله گاهی اوقات ممکن است به خاطر اسکات خاص مطالبی بفرمایند، ولی عمومش تذکره. تذکرایی که گاهی اوقات دیگه الان همه ما این تذکرها رو حواسمون هست، انقدر الحمدلله خدا لطف کرده شنیدیم حفظیم. به طرف گفتن وسط دریا بودی دریا به هم ریخت، اون چیزی که تو بهش توجه میکنی چیست؟ همون خداییست که ما او رو میپرستیم. این آیه ای هم که فرمودید که برای اینکه اونایی که میخوان حفظ بکنن، سوره مبارکه روم آیه 31، سیومین سوره قرآن، 31مین آیه قرآن، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، یعنی دوباره گردن خدا ننداز. مثل اینکه خلاصه هر بی تدبیری میکنیم گاهی اوقات گردنه، نه گردن خدا ننداز. خدا خودش را از قلب او بر نگرفته. لا تبدیل لخلق الله، این داره بیدینی میکنه، این خودش داره روی این قلب و روی این نور رو میپوشونه. که در ذیل آیه وقتی مراجعه میفرمایید کافی شریف، حضرت باقر علیه السلام میفرمایند فترهم علی المعرفت به، خدا اونها رو سرشته است بر معرفت خودش. نکته چهار رو تعریف خدای متعال فعل خداست. اسما و صفات خدای متعال کیفیت و چگونگی ندارد آنچنان که خودش کیفیت و چگونگی نداره. گفتیم گاهی طرف میگوید این صفت، این اسم عین خداست. نه عین خدا نیست، فعل خداست. تعریف خدا فعل خدای متعال است. نکته پنجم، خدای متعال این معرفی اولیه را به اراده خودش و به حکمت بالغه خودش از ذهن مخلوقات برده است، از یادشون برده. هیچ کدوم ما یادمون نمیاد صحرای الست را که از ما اعتراف گرفته اند و ما بلا گفته ایم. هیچ کی یادش نمیاد. بعضی ها هستن حالا شاید فکر میکنن، خیلی فکر میکنن به این نتیجه میرسن، میگن چون یادمون نیست پس نبوده. عوالم ضرب رو به این اعتبار که ما یادمون نیست رد میکنن. نه، اصلا سخن در این است که خدای متعال با اراده خودش این رو از یاد بشر برده. اما چه کرده است؟ نهج البلاغه خطبه 1، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خدای متعال متعدد و مکرر انبیای خودش را میفرستد لیستعدوهم میثاق فطرته، اون میثاق گرفته شده را مکرر به اونها یادآوری کند و اون نعمت فراموش شده را. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.